درود بر شما، صبحتون بخیر. امروز پنجشنبه است، هفتمین روز از ماه قشنگ اردیبهشت. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست و من رویا ملکی خوش آمدگوی شما هستم.
سلام، صبحتون بخیر. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. این مجله صبحگاهی رو آغاز میکنیم با سرخط خبر.
درگیری مرزبانان ایرانی با افراد مسلح در میرجاوه، 10 کشته بر جای گذاشت.
سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش خود درباره آزادی رسانه‌ها ایران را در رتبه 165 قرار داد.
روسیه از حمله هوایی ترکیه در شمال سوریه و عراق ابراز نگرانی کرد.
درگیری مسلحانه بین نیروهای هنگ مرزی میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان و افراد مسلح در شامگاه چهارشنبه موجب کشته شدن دست کم 10 مرزبان ایرانی شد. بنا به گزارش ها 3 سرباز نیز در این درگیری زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه ایران، نیروهای مرزبانی پاسگاه میل 100 از هنگ مرزی میرجاوه ساعت 19 چهارشنبه هدف حمله افراد مسلح قرار گرفتند. مرکز اطلاع رسانی پلیس عاملان حمله را تروریست‌هایی خوانده که از داخل خاک پاکستان مرزبانان را با سلاح‌های دوربرد هدف قرار دادند. به گزارش رویترز و خبرگزاری‌های داخلی، گروه جیش العدل مسئولیت حمله به مرزبانان را بر عهده گرفته است.
سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سال 2017 خود درباره وضعیت آزادی رسانه‌ها ایران را در میان 180 کشور در رده 165 قرار دادند. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش خود افزوده است که آزادی رسانه‌ها در جهان اکنون از همیشه بیشتر مورد تهدید است. در این گزارش نروژ، سوئد و فنلاند به ترتیب به عنوان بهترین کشورهای جهان در زمینه آزادی رسانه‌ها معرفی شدند. لیبی، رواندا، عراق، تاجیکستان و سودان جنوبی از کشورهایی هستند که در رتبه‌های بالاتری نسبت به ایران قرار دارند. در قعر جدول به ترتیب کره شمالی، اریتره و ترکمنستان قرار گرفتند.
وزارت خارجه روسیه با انتشار بیانیه‌ای از حمله هوایی ترکیه در مرز سوریه و عراق به شدت ابراز نگرانی کرد. در این بیانیه که شامگاه چهارشنبه منتشر شد، با اشاره به گزارش ارتش ترکیه آمده است که هدف این حمله ها مواضع پکاکا و نیروهای دموکراتیک سوریه بوده است. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، در این بیانیه شمار کردهای کشته شده در حمله های هوایی ترکیه 70 تن اعلام شده است. مسکو این حمله ها علیه نیروهای کرد را که در حال مبارزه با گروه هایی چون داعش هستند موجب نگرانی شدید دانسته. بیانیه وزارت خارجه روسیه حمله به خاک کشورهای مستقل را در تضاد با روابط دولت‌ها و مغایر با قوانین بین‌المللی توصیف کرده و خواستار خیشتنداری طرفین شده است.
نیروهای شبه نظامی حشد الشعبی عراق روز چهارشنبه اعلام کردند بقایای شهر باستانی الحذر در جنوب غربی موسر را که بیش از 2000 سال قدمت دارد تصرف کردند. به گزارش آسایشادت پرس، بخش رسانه‌ای واحدهای شبه نظامی دولتی عراق که بسیاری از آنان گروه‌های شیعه هستند، بعد از ظهر چهارشنبه تصاویری از بناهای باستانی پخش کرد که به نظر می‌رسد ویرانه‌های یک شهر تاریخی باشد. در این تصاویر خودروهای شبه نظامیان نیز در حال حرکت در دشت‌های گسترده دیده می‌شدند. با این وجود از روی این تصاویر ویدیویی نمی‌توان با قاطعیت گفت که شبه نظامیان شیعه این شهر باستانی را کاملاً در کنترل خود گرفتند. در آوریل سال 2015 گروه موسوم به خلافت اسلامی به منطقه باستانی الحذر یورش برد و بسیاری از آن را تخریب کرد.
محمد رضا عارف نماینده تهران و رئیس فراکسیون امید مجلس روز چهارشنبه روند رد صلاحیت نامزدهای اصلاح طلب انتخابات شوراها در شهرستانها را بسیار نگران کننده خواند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای عارف همچنین برخی از رد صلاحیت‌ها را بر اساس اطلاعات حاشیه‌ای و سلیقه‌ای دانست. با اعلام اسامی افراد تایید صلاحیت شده در انتخابات شوراها، اصلاح طلبان مدعی شدند که در برخی استانها و شهرها نیروهای وابسته به این جریان سیاسی رد صلاحیت شدند. از سوی دیگر محمد علی پورمختار عضو کمیسیون قضایی مجلس به خبرگزاری فارس گفته است در برخی شهرستانها و استانها که هیئت‌های نظارت و انتخابات شوراها از میان اصلاح طلبان انتخاب شدند، افراد حزب اللهی قلع و قمع شدند.
همانطور که در خبرها آمده بود و نازآفرین همکارم خبر کامل اون رو برای شما خوند، روز چهارشنبه و در جریان یک حمله مسلحانه در یکی از پاسگاه‌های مرزی در استان سیستان و بلوچستان 10 مرزبان ایرانی کشته شدند. این استان به دلیل داشتن مرز مشترک با دو کشور افغانستان و پاکستان سالهاست شاهد درگیری‌های مسلحانه شبه نظامیان و قاچاقچیان مواد مخدر با نیروهای انتظامی و مرزبان ایران است. کیان معنوی بیشتر گزارش می‌دهد.
حمله روز چهارشنبه به نیروهای مرزبانی ایران در پاسگاه میل صد از گروهان چاهندو، هنگ مرزی میرجاوه در خطوط مرزی استان سیستان و بلوچستان با پاکستان انجام گرفت. 10 مرزبان ایران کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. کشته شدگان 3 تن افراد نیروی کادر و 7 تن نیز سرباز گزارش شدند. در این میان مرکز اطلاع رسانی پلیس ایران روز چهارشنبه اعلام کرد مرزبانان هین گشت‌زنی هدف حمله از داخل خاک پاکستان و با استفاده از سلاح‌های دوربرد قرار گرفتند. مسئولیت حمله را شامگاه چهارشنبه گروه شبه نظامی جیش العدل بر عهده گرفت. حسین آریان، کارشناس نظامی در لندن، در مورد ماهیت حمله و گروه موسوم به جیش العدل میگوید:
حملات به مرزبانان ایرانی و به افراد سپاه پاسداران سابقه چند ساله داره در استان سیستان و بلوچستان که از سوی گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته صورت گرفته. این حمله اخیر هم مسئولیتش با جیش العدل، یک گروه مسلح که بعد از نابودی جندالله این شکل گرفته. اهداف را که جیش العدل اعلام کرده در واقع دفاع از حق سنیان در سیستان بلوچستان و در این حال مخالف مداخله نظامی جمهوری اسلامی در سوریه و حمایت از اسد هست.
در مورد اینکه چه نهادی در نیروهای مسلح و ارتش ایران مسئولیت امنیت و حفاظت استان سیستان و بلوچستان را بر عهده دارد، حسین آریان میگوید:
سپاه پاسداران حضور بسیار پررنگی در استان سیستان بلوچستان داره و در واقع قرارگاه قدس سپاه که یکی از قرارگاه‌های عملیاتی نیروی زمینی سپاه پاسدارانه، مسئولیت تأمین امنیت و کارهای عملیاتی رو در جنوب شرقی در استان سیستان بلوچستان و همینطور در استان هرمزگان انجام میده و تأمین امنیت هم با سپاه پاسداران است. ولی با همه این احوال کارهایی رو که سپاه پاسداران انجام داده، چه از نظر سازماندهی نیروها و چه از نظر اشتراک نیروهای مردمی در مرزبانی، تأمین امنیت، جمع‌آوری اطلاعات، باز هم ما می‌بینیم که خیلی راحت گروه‌های مسلح حملات خودشون رو انجام میدن، به ویژه با استفاده از سیستان و بلوچستان در پاکستان که 44% خاک پاکستان هست و کنترل اسلام آباد بر اون منطقه سیستان و بلوچستان در پاکستان واقعا خیلی کم رنگه.
اما یک منطقه معمولا دارای چه شرایطی است که بستر برای انجام حملات مسلحانه از سوی نیروهای مهاجم فراهم می شود؟
استان سیستان و بلوچستان به طور کل یکی از متاسفانه استانهای عقب افتادی ایرانه و توجه به این استان نشده. اشکالات رو به طور کلی اگه ما بخوایم عنوان بکنیم، فرهنگی است، مسائل اقتصادی است، قومی است، مذهبی است. ولی به طور کلی 3 تا خط گسل وجود داره. یکی اون خط گسل ملی و قومی است، دیگری سنی و شیعی است. هنوز اون سنیان استان سیستان و بلوچستان از بسیاری از آزادی‌های دینی و مذهبی خودشون محرومند. خط گسل دیگر در واقع مرکزی و حاشیه است، یعنی مرکز بر استانها کنترل مستقیم دارند و این کنترل در گذشته در رژیم قدیم بوده و حالا هم وجود داره. اینها خطوط اصلی مسائل بین این استانها و رژیم جمهوری اسلامی است.
استان سیستان و بلوچستان بارها محل رویارویی نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی با گروه‌های مسلح بوده که مقام‌های ایران از آنها به عنوان تروریست، قاچاقچی و یا اشرار نام بردند.
برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران در مبارزات انتخاباتی خود گذشته از انتقاد از عملکرد دولت 11 هر یک در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و وعده‌های مختلفی میدن که مورد توجه صاحب نظران سیاسی قرار گرفته. دیروز در همین مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در زمینه وعده‌های مختلف اقتصادی نامزدها با فریدون خاوند اقتصاددان صحبت کردیم. امروز هم همراه هستیم با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا. آقای محمدی، یکی از وعده‌های انتخاباتی نامزدها وعده مبارزه با بیکاری، به نظر شما این وعده تا چه حد قابل تحقق هست؟
من فکر می‌کنم تا حد زیادی وعده‌هایی که داده میشه وعده‌های توخالی هست. وعده 5 تا 6 میلیون شغل در 4 سال آینده که از سوی آقای رئیسی و آقای قالیباف مطرح شده، اینها امکان تحققش در ایران بسیار اندک هست، چون اگر قرار باشه دولت این وعده رو متحقق کنه، دولت جمهوری اسلامی سالانه حدود 40,000 میلیارد تومان بودجه عمرانی داره، در حالی که به گفته معاون وزیر کار برای ایجاد هر شغل ثابت نیاز هست به حدود 300 میلیون تومان. برای 5 میلیون تا 6 میلیون شغل چیزی در حدود 3 برابر تا 4 برابر بودجه کشور لازم هست و 40 برابر تا 50 برابر بودجه عمرانی کشور، که غیر ممکن هست که دولت بتونه چنین سرمایه گذاری بکنه. بخش خصوصی هم در ایران چنین توانی رو نداره. تنها رایی که میمونه سرمایه گذاری خارجی هست. سرمایه گذاری خارجی هم من امکانشو بسیار اندک میبینم.
به غیر از تبلیغات، حاشیه‌های تبلیغات هم خیلی این روزها زیاد شده. گویا سعید مرتضوی در یکی از سخنرانی‌های ابراهیم رئیسی در یزد حضور داشته که واکنش‌های بسیاری رو در پی داشته. نظر شما در مورد حرف‌های ایشون و واکنش‌ها چیه؟
خب قرابت بسیار زیادی هست میان آقای مرتضوی و آقای رئیسی. اینها از حیث شغل، از حیث منش، از حیث رفتار شباهت‌های بسیار زیادی با هم دارن. خیلی طبیعی هست که آقای مرتضوی در کارزار آقای رئیسی شرکت بکنه، از ایشون حمایت بکنه. اینها سوابق کاریشون هم بسیار به هم نزدیک هست. اما اینکه آقای رئیسی، کارزار آقای رئیسی اینها رو انکار میکنه، خب طبیعی است، به دلیل اینکه آقای مرتضوی از سوابق بسیار منفی برخوردار هست. کارزار آقای رئیسی نمیخواهد هویت یابی کنه با افرادی مثل آقای مرتضوی.
آقای محمدی، یکی از موضوعهایی که مورد توجه نامزدها قرار گرفته بحث مناظره است که خیلی هم داغ هستش. موضع نامزدها در خصوص اصول 10گانه‌ای که صدا سیما براشون گذاشته چیه؟
نامزدهایی که غیر از آقای روحانی همه استقبال کردن، من ندیدم که اونها نقدی به این مبانی داشته باشن. تنها در کارزار آقای روحانی هست که شکایاتی به چشم میخوره. خب نگرانی وجود داشته از قبل که آقای روحانی نتواند در این مناظره ها خوب ظاهر بشه. یکی از دلایلی که آقای جهانگیری آمد و نامزد شد این بود که چون ایشون مسلط هست به آمارهای دولتی، در مناظره ها بتونه اون جایی که آقای روحانی نمیتونه پوشش بده آقای جهانگیری از پسش بر بیاد. همچنین در مورد سوالات هم به نظر میاد که کارزار آقای روحانی نگران هست که آقای روحانی نتواند به سوالات پاسخ بده. اینها رو ما در صحبت‌های آقای آشنا، مشاور آقای روحانی، دیدیم که ایشون اظهار نگرانی کرده.
به غیر از انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراها هم در پیش هستش. اصلاح طلبان گفتن که در پیوند با انتخابات شورا، تعیین نامزدها و تایید یا رد صلاحیت اونها شفاف و دموکراتیک نیست و احتمال میره که حتی اصلاح طلبان دو لیست داشته باشن. نظر شما چیه؟
ببینید، متاسفانه در ایران به دلیل اینکه احزاب قدرتمند نیستن، گروه‌های سیاسی قدرتمند نیستن، انتخابات درون حزبی، انتخابات مقدماتی وجود نداره. همه آنچه که قرار هست اتفاق بیفته در بازی فینال انجام میشه. و این مشکلاتی رو به وجود آورده هم در سمت اصولگرایان و هم در سمت اصلاح طلبان. اینها نمیتوانند لیست‌های روشنی رو اون هم در یک فرایند شفاف، اون هم در یک فرایند دموکراتیک شکل بدن که همه بتونن درش توافق کنند.
آقای محمدی ممنون که همراه این مجله صبحگاهی بودید. یکی از راه‌هایی که صدا، نظر و دیدگاه شما رو به ما میرسونه تماس با ماست. با ما تماس بگیرید. این شماره پیغامگیر ماست که 24 ساعته در اختیار شماست. 2042-02-21-12-21-12 ما رو در بهتر شدن کمک کنید. ما با شنیدن صدای شما دلگرم میشیم.
آقای خامنه‌ای، جناب‌عالی که در ظاهر دلت به حال ملت ایران میسوزد و به کاندیدای ریاست جمهوری امر می‌فرمایید نگاهتان به خارج از کشور نباشد، چرا جناب‌عالی همواره به روسیه و چین کمونیست برای استمرار حکومتت حق حساب می‌دهی و از طرفی حق و حقوق ملت ایران را در یمن و عراق و سوریه و لبنان و فلسطین هزینه می‌کنی؟
به عنوان یه ایرانی انتخابات رو تحریم می‌کنم و تقاضا می‌کنم از هموطنام که در انتخابات شرکت نکنن تا تکلیف ایران ایرانی روشن بشه، از دست مافیا در بیاد.
تمام دنیا با ما دشمنن، همه با ما بدن. ها سوال اینه برای چی؟ رتبه 165 شده ایران از نظر خفقان و فشار بر روزنامه‌نگاران و نویسندگان. جمهوری اسلامی این وسط با یمش آخون همه دشمنشن. قرن 21 اینجور افکار متحجر پوسیده که بخواد اینجور مسائل رو در مورد زنان، در مورد جوانان، در مورد نشاط جامعه موسیقی پیاده کنه، مشخصه که خب تنفر آمیزه.
انتخاب بین بد و بدتر هستش. بهترین کاری که میتونیم بکنیم این هستش که ما نامزدی رو انتخاب کنیم که به سیاست‌های درهای باز، ارتباط با کشورهای متعدد جهان در زمینه اقتصادی، گردشگری، خدمات دولتی، رفاهی، حمل و نقل بتونیم ارتباط برقرار کنیم.
آب و هوای ایران در 24 ساعت آینده. اردبیل با -3 درجه سردترین نقطه ایران و اهواز با 39 درجه گرمترین نقطه ایران هستش. امروز آسمان ایران در بیشتر استان‌ها ابری و بارانی است. بنا به پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی امروز با فعالیت یک سامانه بارشی شرق سواحل دریای خزر و شمال شرق کشور بارانی است. همچنین استان‌های مرکزی قم، شمال استان اصفهان و جنوب و شرق تهران هم بارانی است همراه با رگبار و رعد و برق و وزش باد.
نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. درگیری مسلحانه بین نیروهای هنگ مرزی میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان و افراد مسلح در شامگاه چهارشنبه موجب کشته شدن دست کم 10 مرزبان ایرانی شد. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سال 2017 خود درباره وضعیت آزادی رسانه‌ها ایران را در میان 180 کشور در رده 165 قرار داد. وزارت خارجه روسیه با انتشار بیانیه‌ای از حمله هوایی سه‌شنبه شب گذشته ترکیه در مرز سوریه و عراق به شدت ابراز نگرانی کرد. نیروهای شبه نظامی 8 شعبی در عراق روز چهارشنبه اعلام کردند بقایای شهر باستانی الحزر در جنوب غربی موسل را که بیش از 2000 سال قدمت دارد تصرف کردند. محمد رضا عارف نماینده تهران و رئیس فراکسیون امید مجلس روز چهارشنبه روند رد صلاحیت نامزدهای اصلاح طلب انتخابات شوراها در شهرستانها را بسیار نگران کننده خواند. وزیر خزانه‌داری آمریکا از برنامه دولت دونالد ترامپ برای بزرگترین کاهش مالیاتی در این کشور خبر داد. دادگاهی در امارات متحده عربی روز چهارشنبه 6 اردیبهشت یک تبعه ایران را به دلیل نقض تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی به 10 سال زندان محکوم کرد. پلیس ترکیه در یکی از بزرگترین عملیات خود به طور همزمان در 81 شهر این کشور بیش از 1000 نفر از افرادی را که مظنون به ارتباط با گروه فتح الله گولن هستند بازداشت کرد. نیروی دریایی ایالات متحده از رویارویی تنش‌آمیز یک ناوشکن خود با یکی از شناورهای سپاه پاسداران در خلیج فارس خبر داده و میگوید که ناوشکن آمریکایی در این رویارویی به سوی قایق سپاه گلوله منور شلیک کرده است. رئیس کل دادگستری تهران روز چهارشنبه خبر داد که دادگاه تجدید نظر استان تهران هم محکومیت نازنین زاغری ردکلیف شهروند ایرانی بریتانیایی به 5 سال زندان را تایید کرده است.
سری بزنیم به روزنامه‌های امروز پنجشنبه در ایران تا ببینیم چه خبره. مثل هر روز صبح شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار همراه ماست از کانادا. آقای رفیع‌زاده، اولین مناظره انتخابات ریاست جمهوری ایران عصر جمعه برگزار میشه. گمان زنی روزنامه‌ها در این باره چیه؟
امروز اغلب روزنامه‌ها گزارش‌ها یادداشت‌هایی دارن درباره اینکه محتوای مناظره‌های مناظری که
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبح پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. شیوا امینی بازیکن تیم ملی فوتسال زنان ایران با این تیم عنوان قهرمانی آسیا رو هم نصیب خودش کرده. شیوا در صفحه اینستاگرامش مطلبی رو منتشر کرده مبنی بر این که بعد از سفری که به خارج از کشور داشت از حضور در تیم ملی محروم شده که چرا بدون حجاب تصاویر رو منتشر کرده و خارج از ایران حجابش رو رعایت نکرده و نوشته که بسیار متاسفم که اینقدر حجاب مهمه که یک ورزشکار رو از تیم ملی محروم میکنن، از ورزش مهمتره و من پیگیری‌های زیادی کردم از حراست تا معاونت زنان فدراسیون فوتبال اما هیچ پاسخی به من ندادن و به همین خاطر حالا صفحه‌ای که بسته بود و خصوصی بود رو من باز میکنم، از این به بعد این صفحه عمومیه. خانم امینی ننوشته که آیا در ایران الان یا همچنان در خارج از کشوره، ولی اشاره کرده که افشاگری هایی رو انجام خواهد داد و در همین خصوص تمام تصاویری که در فوتبال زنان خارج از ایران بازی کرده اونا رو منتشر کرده و در چند پست مختلف به انتقاداتی در زمینه حجاب اجباری پرداخته. خبر بعدی باز ورزش زنان، بهناز شفیعی موتورسوار زن ایرانی که موفقیت‌های او در زمینه موتورسواری با استاپ‌های بین‌المللی داشته، در رسانه‌های داخلی هم بارها منعکس شده، اعلام کرد که در کشور آمریکا به سر می‌بره برای حضور در اردو، همچنین رقابت‌های موتورسواری و اونجا به تمریناتش ادامه خواهد داد. خبر بعدی باز ورزش زنان، از ورزش جهان در واقع ماریا شاراپووا بازیکن سرشناس تنیس 15 ماه به خاطر محرومیت ناشی از دوپینگ دور از رقابت‌ها بود. او دیروز بعد از پایان محرومیتش در رقابت‌های جایزه بزرگ اشتوتگارت شرکت کرد و در گام اول موفق شد روبرتا وینچی حریف ایتالیایی خودش رو در دو ست متوالی از پیش رو برداره. خبر آخر اختصاص بدیم به نتایج جالب توجه فوتبال در اروپا. از اسپانیا شروع کنیم. رئال مادرید 6-2 دپورتیو لا کورونیا رو شکست داد. بارسلونا هم 7-1 اوساسونا رو برد. دو تیم رقابتشون همچنان هم امتیاز ادامه داره، البته رئال یه بازی کمتر انجام داده. در انگلستان تاتنهام 1-0 کریستال پالاس رو برد تا فاصله 4 امتیازی رو حفظ کنه با چلسی. در آلمان در جام حذفی نیمه نهایی بایر مونیخ در خانه در حضور 75,000 تماشاگر 3-2 مغلوب بروسیا دورتموند شد تا دورتموند فینالیست بشه. در جام حذفی فرانسه هم پاری سن ژرمن 5-0 موناکو رو برد تا در فینال حریف آنژه بشه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
اخبار کوتاه ورزشی شنیدید با مهدی رستم‌پور. ببخشید ساعت 5 صبح در پراگ، برای همین نه تنها ما خودمون خوابیم، فکر کنم دستگاهامون هم خوابه. باز هم در کنار شما خواهیم بود با شهرام، اما الان وقتشه با هم سری بزنیم به وبسایت رادیو فردا و یک خبر بخونیم و در ادامه چند نظر. نیروی دریایی ایالات متحده از رویارویی تنش‌آمیز یک ناوشکن خود با یکی از شناورهای سپاه پاسداران در خلیج فارس خبر داده و گفته که ناوشکن آمریکایی در این رویارویی به سوی قایق سپاه گلوله منور شدی کرده. اینو خبرش رو کاملتر رو شنیدید، اما نظرتون راجع به این خبر چیه؟ به وبسایت ما سر بزنید، نظر بنویسید و نظر بدید. الان هم چند نظر همراه نازآفرین برای شما میخونیم. بهرام نوشته که چرا از این خبرها از سمت نیروی دریایی ایران دیده نمیشه و همیشه شناورهای سپاه؟ این سوال بهرام بوده و جواب خودش هم گفته جوابش این هستش که سپاه قوانین بین المللی و منافع ایران رو در نظر نمیگیره از نظر این کاربر، و گفته در تنش آفرینی تقویت میشه تا یک کاری دست کشورمون هم نده راحت نمیشینه.
بله، کاربر دیگری به اسم مهین همینطور نظر داده. اگر خب اگه یک کشتی نظامی متحدان خود آمریکا وارد آب‌های سواحل نیویورک بشه، دولت آمریکا خودش چه برخوردی میکنه؟ و مهین اینطور ادامه داده که چرا حضور یک کشور در آب‌های سرزمین دیگه دیده نمیشه، اما دفاع از مرزها و آب‌های کشور ایران دیده میشه؟
من تعداد کامنت هم خیلی بیشتر از این هاست که براتون من نازآفرین دو تاشو فقط خوندیم. بیشتر اگر میخواین حتما به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. سری بزنیم به روزنامه‌های امروز پنجشنبه در ایران تا ببینیم چه خبره. مثل هر روز صبح شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار همراه ماست از کانادا. آقای رفیع‌زاده، اولین مناظره انتخابات ریاست جمهوری ایران عصر جمعه برگزار میشه. گمانه‌زنی روزنامه‌ها در این باره چیه؟
امروز اغلب روزنامه‌ها گزارش‌های یادداشت‌هایی دارند درباره اینکه محتوای مناظره‌ای که روز جمعه برگزار خواهد شد و موضع هر یک از کاندیداها چه خواهد بود، از چه تاکتیک‌هایی استفاده خواهند کرد. از جمله این روزنامه‌ها روزنامه خراسان هست که با تیتر دورخیز برای اولین مناظره اشاره کرده که روز گذشته کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سعی کردن کمتر حرف بزنن و بیشتر با تیم‌های تبلیغاتی و مشاوران خودشون متمرکز بشن روی مناظره و اینکه برگزینن که چه تاکتیکی رو میخوان استفاده بکنن. اشاره کرده این روزنامه به اینکه کاندیداهای اصولگرا مثل آقای محمد باقر قالیباف و آقای ابراهیم رئیسی بیشتر روی وعده‌های اقتصادی متمرکز شدن و آقای حسن روحانی و اسحاق جهانگیر هم که معاون اول ایشون هست و کاندیدای پوششی آقای روحانی در این انتخابات هست بر دفاع از دولت. روزنامه اعتماد هم در گزارشی که منتشر کرده با تیتر جدال وعده و عمل نوشته که مناظری است جمعه مناظری است که در یک سو دولت هست که 4 سال یا 3 سال و نیم در واقع فعالیت دولت در اونجا ارزیابی خواهد شد، باید از کارنامه خودش دفاع کنه، و در مقابل هم کاندیداهای اصولگرا بیشتر تمرکز خواهند کرد و وعده های اقتصادی که برای مردم هم بسیار جذاب هست. آقای صادق زیباکلام در روزنامه اعتماد تاکید کرده که آقای روحانی نباید در برابر انتقادات اصولگرایان کاندیداهای اصولگرا از موضع دفاعی عمل بکنه، بلکه ایشون باید کارنامه دولت گذشته رو، یعنی دولت سابق رو و هنگامی که دولت رو تحویل گرفته و دستاوردهای خودش رو بیشتر برجسته کنه. روزنامه دیگری هم که باز در این باره گزارش داره روزنامه بهار هست، نوشته که این مناظره قابل پیش بینی هست، مناظره اصلیش و محورش اقتصادی هست و نامزدهای اصولگرا بیشتر تمرکز خواهند کرد بر بیکاری نسل جوان و همچنین فضای کسب و کار و برخی از گرانی‌هایی که در ایران رخ داده طی 3 سال گذشته.
به نامزدهای اصولگرای شرکت این تازه ترین روی کرده انتخاباتی روزنامه‌های نزدیک به جنای اصولگرا در انتخابات چیه؟
روزنامه‌های جنای اصولگرا از جمله کیهان و جوان که هر دو در واقع از روزنامه‌های اصلی جنای اصولگرا هستند، امروز سعی کردند که به حمله خودشون به دولت آقای روحانی و دستاوردهای این دولت، یعنی دولت 11 ادامه بدن. از کاندیدای خاصی از میان اصولگرایان، یعنی نه آقای قالیباف نه رئیسی، حمایت ویژه‌ای نکردند. روزنامه کیهان در تیتر اصلی خودش نوشته که دستکاری در آمار گذشته رخ داده، در دولت آقای روحانی تا کاندیداهای منتقد نتونن مقایسه کنن دولت آقای روحانی و عملکرد اقتصادی اون رو با دولت آقای احمدی نژاد. روزنامه جوان هم با تیتر 4 سال دیر روی دکه آمدید حمله کرده به رسانه‌ها و روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان و حامیان آقای روحانی و اونها رو متهم کرده که 4 سال پیش که آقای روحانی وعده داده بود به اون وعده‌ها انتقاد نکردن، اما به وعده‌های آقای رئیسی و آقای غالیباف انتقاد می‌کنن. در مجموع روی کرده این دو روزنامه نشون میده که رسانه‌های اصولگرا سعی می‌کنن که انتخابات به دوره دوم بکشه و در مرحله اول کاهش رأی آقای روحانی رو هدف قرار دادن.
آقای رفیع‌زاده ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خیلی متشکرم، مرسی.
ساعت 7:30 به وقت ایران این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. من رویا ملکی، صبح بخیر میگم به شما که تازه با این برنامه صبحگاهی همراه شدید.
ممنون که در بخش دوم این برنامه هم همراه ما هستید. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم و این برنامه رو ادامه میدیم با سرخط خبرها.
درگیری مرزبانان ایرانی با افراد مسلح در میرجاوه 10 کشته بر جای گذاشت.
سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش خود درباره آزادی رسانه‌ها ایران را در رتبه 165 قرار داد.
روسیه از حمله هوایی ترکیه در مرز سوریه و عراق ابراز نگرانی کرد.
درگیری مسلحانه بین نیروهای هنگ مرزی میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان و افراد مسلح در شامگاه چهارشنبه موجب کشته شدن دست کم 10 مرزبان ایرانی شد. بنا به گزارش ها 3 سرباز نیز در این درگیری زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران، نیروهای مرزبانی پاسگاه میل 100 از هنگ مرزی میرجاوه ساعت 19 چهارشنبه هدف حمله افراد مسلح قرار گرفتند. مرکز اطلاع رسانی پلیس عاملان حمله را تروریست هایی خوانده که از داخل خاک پاکستان مرزبانان را با سلاح‌های دوربرد هدف قرار دادند. به گزارش رویترز و خبرگزاری‌های داخلی، گروه جیش العدل مسئولیت حمله به مرزبانان را بر عهده گرفته است.
سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سال 2017 خود درباره وضعیت آزادی رسانه‌ها ایران را در میان 180 کشور در رده 165 قرار داد. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش خود افزوده است که آزادی رسانه‌ها در جهان اکنون از همیشه بیشتر مورد تهدید است. در این گزارش نروژ، سوئد و فنلاند به ترتیب به عنوان بهترین کشورهای جهان در زمینه آزادی رسانه‌ها معرفی شدند. لیبی، رواندا، عراق، تاجیکستان و سودان جنوبی از کشورهایی هستند که در رتبه‌های بالاتری نسبت به ایران قرار دارند. در قعر جدول به ترتیب کره شمالی، اریتره و ترکمنستان قرار گرفتند.
وزارت خارجه روسیه با انتشار بیانیه از حمله هوایی 3 شنبه شب گذشته ترکیه در مرز سوریه و عراق به شدت ابراز نگرانی کرد. در این بیانیه که شامگاه 4 شنبه منتشر شد با اشاره به گزارش ارتش ترکیه آمده است که هدف این حمله ها مواضع پکاکا و نیروهای دموکراتیک سوریه بوده است. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس در این بیانیه شمار کردهای کشته شده در حمله‌های هوایی ترکیه 70 تن اعلام شده است. مسکو این حمله‌ها علیه نیروهای کرد را که در حال مبارزه با گروه‌های چون داعش هستند موجب نگرانی شدید دانسته است. بیانیه وزارت خارجه روسیه حمله به خاک کشورهای مستقل را در تضاد با روابط دولت‌ها و مغایر با قوانین بین‌المللی توصیف کرده و خواستار خیشتنداری طرفین شده است.
نیروهای شبه نظامی حشد الشعبی عراق روز چهارشنبه اعلام کردند بقایای شهر باستانی الحذر در جنوب غربی مصر را که بیش از 2000 سال قدمت دارد تصرف کردند. به گزارش آسایشتد پرس، بخش رسانه‌ای واحدهای شبه نظامی دولتی عراق که در بسیاری از آنان گروه‌های شیعه هستند، بعد از ظهر چهارشنبه تصاویری از بناهای باستانی پخش کرد که به نظر می‌رسد ویرانه‌های یک شهر تاریخی باشند. در این تصاویر خودروهای شبه نظامیان نیز در حال حرکت در دشت‌های گسترده دیده می‌شدند. با این وجود از روی این تصاویر ویدیویی نمیتوان با قاطعیت گفت که شبه نظامیان شیعه این شهر باستانی را کاملا در کنترل خود گرفتند. در آوریل سال 2015 گروه موسوم به خلافت اسلامی به منطقه باستانی الحذر یورش برد و بسیاری از آن را تخریب کرد.
وزیر خزانه‌داری آمریکا از برنامه دولت دونالد ترامپ برای کاهش مالیات‌ها در این کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، استیو نوچین روز چهارشنبه در یک نشست مطبوعاتی گفت که این طرح قرار است بزرگترین میزان کاهش مالیات و بزرگترین اصلاحات مالیاتی در تاریخ این کشور باشد.
همانطور که رئیس جمهور در جریان مبارزات انتخاباتیش گفت، ما نرخ مالیات شرکت‌ها را به 15% کاهش خواهیم داد. این تنها برای شرکت‌های بزرگ نیست، بلکه شامل حال شرکت‌های کوچک و متوسط هم خواهد شد.
به گفته وی، دولت دونالد ترامپ و کنگره آمریکا بر سر اهداف این اصلاحات مالیاتی توافق اصولی دارند و تنها باید روی برخی از جزئیات آن کار کنند. با این حال، کمیته مشترک مالیاتی در کنگره آمریکا اعلام کرده که کاهش شدید مالیات بر شرکت‌ها حتی اگر موقتی هم باشد به کاهش بودجه برای درازمدت می‌انجامد.
در خبرها شنیدید که روز چهارشنبه و در جریان یک حمله مسلحانه در یکی از پاسگاه‌های مرزی در استان سیستان و بلوچستان 10 مرزبان ایرانی کشته شدند. این استان به دلیل داشتن مرز مشترک با دو کشور افغانستان و پاکستان سالهاست شاهد درگیری‌های مسلحانه شبه نظامیان و قاچاقچیان مواد مخدر با نیروهای انتظامی و مرزبانان ایران هستش. کیان معنوی بیشتر گزارش می‌دهد.
حمله روز چهارشنبه به نیروهای مرزبانی ایران در پاسگاه میل صد از گروهان چاهندو، هنگ مرزی میرجاوه در خطوط مرزی استان سیستان و بلوچستان با پاکستان انجام گرفت. 10 مرزبان ایران کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. کشته شدگان 3 تن افراد نیروی کادر و 7 تن نیز سرباز گزارش شدند. در این میان مرکز اطلاع رسانی پلیس ایران روز چهارشنبه اعلام کرد مرزبانان هین گشت‌زنی هدف حمله از داخل خاک پاکستان و با استفاده از سلاح‌های دوربرد قرار گرفتند. مسئولیت حمله را شامگاه چهارشنبه گروه شبه نظامی جیش العدل بر عهده گرفت. حسین آریان، کارشناس نظامی در لندن، در مورد ماهیت حمله و گروه موسوم به جیش العدل میگوید.
حملات به مرزبانان ایرانی و به افراد سپاه پاسداران سابقه چند ساله داره در استان سیستان و بلوچستان که از سوی گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته صورت گرفته. این حمله اخیر هم مسئولیتش با جیش العدل، یک گروه مسلح که بعد از نابودی جندالله این شکل گرفته. اهداف را که جیش العدل اعلام کرده در واقع دفاع از حق سنیان در سیستان بلوچستان و در این حال مخالف مداخله نظامی جمهوری اسلامی در سوریه و حمایت از اسد هست.
در مورد اینکه چه نهادی در نیروهای مسلح و ارتش ایران مسئولیت امنیت و حفاظت استان سیستان و بلوچستان را بر عهده دارد، حسین آریان میگوید
سپاه پاسداران حضور بسیار پررنگی در استان سیستان بلوچستان داره و در واقع قرارگاه قدس سپاه که یکی از قرارگاه‌های عملیاتی نیروی زمینی سپاه پاسدارانه مسئولیت تأمین امنیت و کارهای عملیاتی رو در جنوب شرقی در استان سیستان بلوچستان و همینطور در استان هرمزگان انجام میده و تأمین امنیت هم با سپاه پاسداران است. ولی با همه این احوال کارهایی رو که سپاه پاسداران انجام داده، چه از نظر سازماندهی نیروها و چه از نظر اشتراک نیروهای مردمی در مرزبانی، تأمین امنیت، جمع‌آوری اطلاعات، باز هم ما می‌بینیم که خیلی راحت گروه‌های مسلح حملات خودشون رو انجام میدن، به ویژه با استفاده از سیستان و بلوچستان در پاکستان که 44% خاک پاکستان هست و کنترل اسلام آباد بر اون منطقه سیستان و بلوچستان در پاکستان واقعا خیلی کم رنگه.
اما یک منطقه معمولا دارای چه شرایطی است که بستر برای انجام حملات مسلحانه از سوی نیروهای مهاجم فراهم می شود؟
استاد استان سیستان و بلوچستان به طور کل یکی از متاسفانه استانهای عقب افتادی ایرانه و توجه به این استان نشده. اشکالات رو به طور کلی اگه ما بخوایم عنوان بکنیم، فرهنگی است، مسائل اقتصادی است، قومی است، مذهبی است، ولی به طور کلی سه تا خط گسل وجود داره. یکی اون خط گسل ملی و قومی است، دیگری سنی و شیعی است. هنوز اون سنیان استان سیستان و بلوچستان از بسیاری از آزادی‌های دینی و مذهبی خودشون محرومند. خط گسل دیگر در واقع مرکزی و حاشیه است، یعنی مرکز بر استانها کنترل مستقیم دارند و این کنترل در گذشته در رژیم قدیم بوده و حالا هم وجود داره. اینها خطوط اصلی مسائل بین این استانها و رژیم جمهوری اسلامی است.
استان سیستان و بلوچستان بارها محل رویارویی نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی با گروه‌های مسلح بوده که مقام‌های ایران از آنها به عنوان تروریست، قاچاقچی و یا اشرار نام بردند.
برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران در مبارزات انتخاباتی خود گذشته از انتقاد از عملکرد دولت 11 هر یک در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و وعده‌های مختلفی میدن که مورد توجه صاحب نظران سیاسی قرار گرفته. دیروز در همین مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در زمینه وعده‌های مختلف اقتصادی نامزدها با فریدون خاوند اقتصاددان صحبت کردیم. امروز هم همراه هستیم با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا. آقای محمدی، یکی از وعده‌های انتخاباتی نامزدها وعده مبارزه با بیکاریه. به نظر شما این وعده تا چه حد قابل تحقق هست؟
من فکر می‌کنم تا حد زیادی وعده‌هایی که داده میشه وعده‌های توخالی هست. وعده 5 تا 6 میلیون شغل در 4 سال آینده که از سوی آقای رئیسی و آقای قالیباف مطرح شده، اینها امکان تحققش در ایران بسیار اندک هست. چون اگر قرار باشه دولت این وعده رو متحقق کنه، دولت جمهوری اسلامی سالانه حدود 40,000 میلیارد تومان بودجه عمرانی داره، در حالی که به گفته معاون وزیر کار برای ایجاد هر شغل ثابت نیاز هست به حدود 300 میلیون تومان. برای 5 میلیون تا 6 میلیون شغل چیزی در حدود 3 برابر تا 4 برابر بودجه کشور لازم هست و 40 برابر تا 50 برابر بودجه عمرانی کشور، که غیر ممکن هست که دولت بتونه چنین سرمایه گذاری بکنه. بخش خصوصی هم در ایران چنین توانی رو نداره. تنها رایی که میمونه سرمایه گذاری خارجی هست. سرمایه گذاری خارجی هم من امکانشو بسیار اندک میبینم.
به غیر از تبلیغات، حاشیه‌های تبلیغات هم خیلی این روزا زیاد شده. گویا سعید مرتضوی در یکی از سخنرانی‌های ابراهیم رئیسی در یزد حضور داشته که واکنش‌های بسیاری رو در پی داشته. نظر شما در مورد حرف‌های ایشون و واکنش‌ها چیه؟
خب قرابت بسیار زیادی هست میان آقای مرتضوی و آقای رئیسی. اینها از حیث شغل، از حیث منش، از حیث رفتار شباهت‌های بسیار زیادی با هم دارن. خیلی طبیعی هست که آقای مرتضوی در کارزار آقای رئیسی شرکت بکنه، از ایشون حمایت بکنه. اینها سوابق کاریشون هم بسیار به هم نزدیک هست. اما اینکه آقای رئیسی، کارزار آقای رئیسی اینها رو انکار میکنه، خب طبیعی است، به دلیل اینکه آقای مرتضوی از سوابق بسیار منفی برخوردار هست. کارزار آقای رئیسی نمیخواهد هویت یابی کنه با افرادی مثل آقای مرتضوی.
آقای محمدی، یکی از موضوعهایی که مورد توجه نامزدها قرار گرفته بحث مناظره است که خیلی هم داغ هستش. موضع نامزدها در خصوص اصول دهگانه ای که صدا سیما براشون گذاشته چیه؟
نامزدهایی که غیر از آقای روحانی همه استقبال کردن، من ندیدم که اونها نقدی به این مبانی داشته باشن. تنها در کارزار آقای روحانی هست که شکایاتی به چشم میخوره. خب نگرانی وجود داشته از قبل که آقای روحانی نتواند در این مناظره ها خوب ظاهر بشه. یکی از دلایلی که آقای جهانگیری آمد و نامزد شد این بود که چون ایشون مسلط هست به آمارهای دولتی، در مناظره ها بتونه اون جایی که آقای روحانی نمیتونه پوشش بده آقای جهانگیری از پسش بر بیاد. همچنین در مورد سوالات هم به نظر میاد که کارزار آقای روحانی نگران هست که آقای روحانی نتواند به سوالات پاسخ بده. اینها رو ما در صحبت‌های آقای آشنا مشاور آقای روحانی دیدیم که ایشون اظهار نگرانی کرده.
به غیر از انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراها هم در پیش هستش. اصلاح طلبان گفتن که در پیوند با انتخابات شورا، تعیین نامزدها و تایید یا رد صلاحیت اونها شفاف و دموکراتیک نیست و احتمال میره که حتی اصلاح طلبان دو لیست داشته باشن. نظر شما چیه؟
ببینید، متاسفانه در ایران به دلیل اینکه احزاب قدرتمند نیستن، گروه‌های سیاسی قدرتمند نیستن، انتخابات درون حزبی، انتخابات مقدماتی وجود نداره. همه آنچه که قرار هست اتفاق بیفته در بازی فاینال، در بازی فینال انجام میشه و این مشکلاتی رو به وجود آورده هم در سمت اصولگرایان و هم در سمت اصلاح طلبان. اینها نمیتوانند لیست‌های روشنی رو، اون هم در یک فرایند شفاف، اون هم در یک فرایند دموکراتیک شکل بدن که همه بتونن درش توافق کنند.
آقای محمدی، ممنون که همراه این مجله صبحگاهی بودید. نوبت شنیدن صدای همراهان رادیو فرداست، کاربرانی که دیدگاه، نظر و دغدغه هاشون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک گذاشتن. ممنون از همه شما که یارای ما هستید و همراه ما. ما همیشه از شنیدن صدای شما لذت میبریم. باز هم برای یادآوری شماره تماس پیغامگیر رو براتون تکرار میکنم: 2042-02-21-12-21-12.
ابراهیم رئیسی که جان هزاران نفر از نوجوانان و جوانان مملکت رو در اوان جوانی خودش گرفت و در گورهای دست جمعی به خاک سپرد، میگوید که اگر رئیس جمهور شوم 6 میلیون شغل ایجاد میکنم و یارانه ها را 3 برابر میکنم. محمد باقر غالیباف، شخصی که حتی در دوران مدیریت خود در شهرداری تهران با اون پرونده پرآوازه واگذاری‌های ملک و املاک به دار و دسته شورای آفاق است، میگوید که به هر بیکار در ایام بیکاری تا زمان اشتغال ماهانه 250,000 تومان میپردازم. خب آقایون، اگر مملکت این همه ثروت نهفته در جیب شماها داره، چرا قبلا این کارا رو نکردید؟ چرا روزگار مملکت و ملت ایران بدین حد فلاکتباره؟
آی رادیو فردا، گوش بده به حرف مردم ایران، گوش بده به حرف مردم واقعی ایران. صحبت فقط کسایی که تجزیه طلبن، کسایی که آشوب طلبن رو پخش نکن. ایرانی رو گوش کن و صدای قابل پخش ایرانی رو پخش کن. من نمیخوام این صدا رو پخش کنی. شاید مطمئنم یعنی بعد از این حرفا پاکش میکنین. این حرفا با آرها تماس گرفتن و پاک کردین. پاک کنین، مسئله نیست.
تقریبا هر آدمی توی ایران که اطلاعاتی داشته باشه میدونه که و شنیده که آقای رئیسی چه جنایتکار و چه قاتلیه، همین آقای رئیسی که نامزد ریاست جمهوری است. اما چند نفر شما میدونید که آقای قالیباف هم همچین دست کمی از آقای رئیسی ندارن؟
بله، آقایانی که کاندیده شدن برای ریاست جمهوری هر کدومشون میخوان 600,000 تا شغل رو ایجاد کنن، اما این دروغا خیلی شاخ داره. برای رای گرفتن هر چی دلشون میخواد میگن، برای مردم رو کشوندن پای صندوقا دروغای بسیار راست‌دید کردن، اما ملت خیلی بهتر از اینا میدونن که اینا همش دروغه.
نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. درگیری مسلحانه بین نیروهای هنگ مرزی میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان و افراد مسلح در شامگاه چهارشنبه موجب کشته شدن دست کم 10 مرزبان ایرانی شد. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سال 2017 خود درباره وضعیت آزادی رسانه‌ها ایران را در میان 180 کشور در رده 165 قرار داد. وزارت خارجه روسیه با انتشار بیانیه‌ای از حمله هوایی سه‌شنبه شب گذشته ترکیه در مرز سوریه و عراق به شدت ابراز نگرانی کرد. نیروهای شبه نظامی هشت شعبی در عراق روز چهارشنبه اعلام کردند بقایای شهر باستانی الحزر در جنوب غربی موصل را که بیش از 2000 سال قدمت دارد تصرف کردند. محمد رضا عارف نماینده تهران و رئیس فراکسیون امید مجلس روز چهارشنبه روند رد صلاحیت نامزدهای اصلاح طلب انتخابات شوراها در شهرستانها را بسیار نگران کننده خواند. وزیر خزانه داری آمریکا از برنامه دولت دونالد ترامپ برای بزرگترین کاهش مالیاتی در این کشور خبر داد. دادگاهی در امارات متحده عربی روز چهارشنبه ششم اردیبهشت یک تبعه ایران را به دلیل نقض تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی به 10 سال زندان محکوم کرد. پلیس ترکیه در یکی از بزرگترین عملیات خود به طور همزمان در 81 شهر این کشور بیش از 1000 نفر از افرادی را که مظنون به ارتباط با گروه فتح الله گولن هستند بازداشت کرد. نیروی دریایی ایالات متحده از رویاروی تنش‌آمیز یک ناوشکن خود با یکی از شناورهای سپاه پاسداران در خلیج فارس خبر داده و می‌گوید که ناوشکن آمریکایی در این رویارویی به سوی قایق سپاه گلوله منور شلیک کرده است. رئیس کل دادگستری تهران روز چهارشنبه خبر داد که دادگاه تجدید نظر استان تهران هم محکومیت نازنین زاغری ردکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی، به 5 سال زندان را تایید کرده است.
ترجمه فارسی سه نمایشنامه از هاینل مولر، نویسنده آلمانی، به تازگی در یک جلد در ایران منتشر شده. به همین بهانه و به وعده هر پنجشنبه برای اینکه از دنیای کتاب باخبر بشیم، همراه هستیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکوهی، هاینل مولر در ادبیات جهان چه جایگاهی داره؟
اغلب منتقدان معتقدند که او بزرگترین شاعر زنده تاعت پس از ساموئل بکت هست و این در واقع میتونیم بگیم افتخارآمیزترین لقبی است که میشه به یک نمایشنامه نویس داد. منتقدین آلمانی همچنین معتقدند که او همتراز برتولد برشت هست، یعنی بزرگترین نمایشنامه نویس زبان آلمانی. در 1929 متولد شد در اون جایی که آلمان شرقی بود، به اصطلاح در 16 سالگی وقتی جنگ تموم شد 16 سال داشت در آلمان شرقی بود، اما به خاطر چون که اصولا آدم اوسیانگری بود و تن به مثلا ضوابط تحمیلی نمیداد، در اونجا در حال دیکتاتوری که در آلمان شرقی بود او را از حزب سوسیالیست آلمان اخراج کردند و نمیتونست چیزی چاپ بکنه. در سال 1951 به آلمان غربی رفت، اونجا روزنامه‌نویس شد، ولی جالب بود که در اونجا هم به دلیل اینکه چپگرا بود تحت تعقیب پلیس مخفی آلمان قرار گرفت و به قول خودش میگه من در سایه دو دیکتاتوری زیستم، هم غربی و هم شرقی. در 1958 نخستین کار او به صحنه رفت و به خصوص نمایشنامه هملت ماشین او وقتی که در نیویورک اجرا شد برای او یک شهرت جهانی به دست آورد. اون بیش از 30 اثر نمایشی نوشته و بیشتر آثارش رو با بازنویسی آثار کلاسیک میکنه یا آثار کلاسیک رو معاصر میکنه و این به اصطلاح مسائل معاصر رو در قالب کلاسیک مطرح میکنه. زبان در نمایشنامه‌های او منتقدین آلمانی میگن از زبان برشت فاصله میگیره، شاعرانه است و یک زبان بسیار تخیمی داره، و اما در این حال او نویسنده است و او نویسنده‌ای بود واقع بین و اوسیانگر. او در سال 1995 به بیماری سرطان درگذشت.
چه شاخصه‌هایی آثار مولر رو متمایز میکنه؟
یکی نخستش همون که گفتم نگاه به اساطیر و بازسازی اساطیر بر اساس مسائل روز، و در این حال شورش جایگاه شورشی او در مقابل همه تحمیل‌ها، تابوها و غیره، و در این حال بافت منسجم رمان‌ها و نمایشنامه‌های
در نمایشنامه‌های این سگانه چه مفاهیمی مطرح میشه؟
این سگانه رو سه تا نمایشنامه او هستن، هراکلس 5، ماوزر و هملت ماشین، که ناصر حسینی مهر ترجمه کرده و نشر روزبهان منتشر کرده. البته آقای مترجم در مقالات چندین مقاله هم یا ترجمه کرده یا خودش نوشته درباره این آثار که بسیار میتونه کمک بکنه به خواننده. هراکلس 5 همون ما میگیم هرکول، قهرمان اسطوره است، اما او رو نویسنده به زبان ما به زمان معاصر احضار میکنه و در واقع نشون میده که چطور در دنیای ما رو تولید انبوهی از زبال‌های صنعتی و اتمی و مصرفی و به قول نویسنده زبال‌های فرهنگی و هنری گرفته و انسان رو دچار مخاطره می‌کنه. نمایشنامه ماوزر به یک نبسط نگاهی داره به نمایشنامه تدبیر برتولد برشت و همچنین رمان معروف دون آرام، اما در واقع به اخلاق فردی و مسئولیت فردی توجه میکنه. هملت باشین که یکی از نمایشنامه های مشهور او هست، یک نمایشنامه در پنج پرده که هملت هست در دنیای مدرن و او نویسنده ناهنجاری ها، تضاد ها، کشمکش های وحشیانه خانمان برانداز جهان امروز رو بسیار خوب تصویر میکنه. خشونت، جنایت، ترس، خیانت، روان پریشی، زندان، شکنجه و فاشیسم و به مسئولیت ملت آلمان در پدید آمدن فاشیسم.
آقای سرکایی ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
من از شما بودید.
امروز در این ساعت قراره که از تازه های بازار رسمی موسیقی ایران بشنویم. بردیا افشین در گزارشش آلبوم هایی رو از سبک های مختلف معرفی میکنه که اخیرا منتشر شده. ببینیم و بشنویم.
کوچه های چهارباغ، این عنوان مجموعه است از ساخته های مشترک دو چهره از خانواده کامکارها، هوشنگ و ارسلان. این دو برادر کامکار این اثر رو تحت تأثیر بازگشتشون به سنندج ساختند و دیدار از محله دوران کودکی. محله چهارباغ که به گفته کامکاران دیگه اون حال هوای افسانه‌ای قدیمی خودش رو نداره. در این اثر ارکسترال هنرمندانی دیگه از خانواده کامکار، این خانواده بلند آوازه در عرصه فرهنگ و هنر ایرانی، در نوازندگی مشارکت داشتند. عطار عنوان مجموعه است از ساخته های آرش کامور. او تصانیف این آلبوم رو بر روی اشعاری از عطار نیشابوری، شاعر برجسته ادب فارسی ساخته و این تصانیف با آواز وحید تاج به اجرا در اومدند. آرش کامور آهنگساز و نوازنده کمانچه است، هنرمندی 37 ساله. برای اجرای این اثر نوازندگان بسیاری به او کمک کردند، از جمله آرشان آناند نوازنده تبلا از کشور هند. گروه آوازی دامور بالاخره اولین آلبوم رسمیش رو منتشر کرد. این گروه آثارش رو به صورت آکاپلا اجرا میکنه، یعنی همه صداهای موجود در آثار این گروه از دهان و حنجره اعضای اون در میان، حتی اونهایی که به نظر بسیار شبیه صدای ساز میمونند. دامور گروهی است 7 نفره که اواخر دهه 80 خورشیدی شکل گرفته و طی 2-3 سال گذشته با انتشار قطعاتی در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی مورد توجه بسیاری قرار گرفت. حالا گروه دامور مجموعه ای را در دو لوح صوتی و تصویری منتشر کرده. آخ میجره یره دک دبو قبای گلشی امر بیجر دوما بو زحمت بکشی آخ میچره چرانه میچره چرانه امشب شیمی خونه ور شیرینی خورانه ده گوت منم شو گوت منم افتا به آسنگی نه جرگی تمنم چندیمو پوسو وابی کنم ای پرده غالم چند
این بلندی بلا نکته بود میدیل کارم امروز نشسته و بکنیم فرد دوباره آخه میچینی کازه قربان بشم لکوی تیچو میکازه آخه میچینی قوری تازه یارم هگتب.
نزدیک ساعت 8 صبح و ما با یک مجله صبحگاهی دیگه در کنار شما بودیم. امیدوارم از چینش این صبحانه با خبر لذت برده باشید. من به شما بدرود میگم، روزتون قشنگ باشه، شاد باشید. و مانا
به بخش خبر ساعت 8 صبح نزدیک میشیم. من همچنان همراه شما هستم تا با هم مروری داشته باشیم بر مهمترین خبرها تا این ساعت.
قسمش.